اما نوبت میرسه به برنامه از پارسی تا فارسی که همینک تقدیم حضورتون میکنیم با این امید که بشنوید و لذت ببرید. همراهمون باشید.
برادر همه کلمات همین کوچم، گاه آنها را پنهان و پوشیده به خانه می آورم، ردیف به ردیف برایشان از رویاهای خاموش خود می گویم. بعد که اندکی آرام گرفتند، یکی یکی به نام و ساده و صریح آوازشان می دهم. می گویم بیایید با هم کنار تلفظ روشن سکوت بنشینیم. بعد برایشان مثال می آورم، مثل ماه، مثل ستاره، مثل آن بالا. عجیب است، هیچ کلمه ای اهل سؤال از سکوت ستاره نیست. ما کنار پنجره می نشینیم، به آسمان بلند آن بالا نگاه می کنیم و خوب می دانیم فردا صبح زود به یک ترانه دلنشین قشنگ خواهیم رسید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو، عالم پر است از تو و خالی است جای تو. هرچند کائنات گدای در تو اند، هیچ آفریده نیست که داند سرای تو. زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، ما باید خیلی باید حفظ کنیم. من حتی گاهی اوقات میبینم در رژیم طاغوت که خب همه چیزشون اینها به فرنگی ها و به خارجی ها بسته بود، رو مسئله زبان یک گوشه بود، تعصبی وجود داشت، چیزایی داشتن. ما اوایل انقلاب از این جهت خیلی خوب بودیم، بعد یواش یواش خیلی ولنگواز شده. حالا در عالم شعر هم همین حالت ولنگاری زبانی وارد شده، منتها در بحث ترانه‌سازی ها این بعضی از این ترانه هایی که ساخته میشه واقعا سطحش خیلی پایینه، حالا از لحاظ مضمون که معیوبه، از لحاظ ساخت لفظی هم بعضی از این ترانه ها بسیار ساخت های بدی داره. وقت اینها این ترانه ها میاد با همین ساخت توی حالا فضاهای زیرزمینی و اینا که بحث دیگری است، اما توی تلویزیون رادیو خونده میشه، در تیتراژ فیلم ها تکرار میشه، گفته میشه، اینا شایع میشه. اینا رو باید به نظر من فکر کنید. اگر چنانچه خب ترانه های اول انقلاب همین ترانه‌ای که ایشون خوندن، این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، به قدری این زیبا، خدا رحمت کنه همین سبزواری رو، از این قبیل ایشون زیاد داشت. ما بایستی حرمت زبان رو حفظ بکنیم. ما ببینید عزیزان من، ما قرن‌های متمادی است که این زبان دست به دست عمدتاً به وسیله شعرا، یه مقدارم به وسیله نویسندگان، اما بیشتر به وسیله شعرا این زبان حفظ شده. این زبان به وسیله شعرا حفظ شده.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو خدمتون رسیدم تا حدود 2 ساعت در موضوع برنامه، یعنی جایگاه شعر و ادبیات امروز و چگونگی ارتقای آن، با هم صحبت کنیم. موضوعی است که ما هاست در این برنامه بون پرداخته ایم و از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته. تهیه کننده برنامه مثل همیشه همکار بازوغم جناب بهزاد محمودزاده است، هماهنگی غزال عمیدی و صدا بردار برنامه خانم سهیلا عیسی‌زاده. بندم که رشید کاکاوند، افتخار میکنم که با شما هم سخن هستم. با ما همراه باشید در برنامه از پارسی تا فارسی که تا لحظاتی دیگر من باز خدمتتون میرسم. کارشناسان محترم برنامه که مهمان عزیز ما هستند و امشب در این گفتگو انشالله به مباحث خواهیم پرداخت که روشنگری بیشتری در باب زبان فارسی و شیوه های ارتقای اون دست پیدا کنیم. با برنامه از پارسی تا فارسی.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط تویی تو دلدارم، به جان تو گرفتارم جانم جانم. چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا کن. کجا کجا صدا کنم رسد صدای ما، خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن. بیا 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 بگو هوا هوای ماست، چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا. صدای ما خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن، مرا دعا کن. ف فقط دعا کن، مرا دعا کن.
اما همچنین خدمتون عرض کردم موضوع برنامه مثل چند ماه گذشته جایگاه زبان، شعر و ادبیات در فرهنگ معاصر و البته چگونگی ارتقاء اون هست. با توجه به دیدار شاعران با مقام معظم رهبری و تأکید ایشون بر زبان فارسی، آنچنان که چند کلامی از ایشون در آغاز برنامه شنیدیم، به این موضوع هم خواهیم پرداخت که دیدار با رهبر انقلاب و کیفیت این دیدار چگونه است و مباحث ادبیات حالا پس از این چگونه مورد نظر قرار خواهد گرفت و با اختلالاتی که در همین شبهای برنامه از پارسی تا فارسی به بعضی از اونها اشاره شده. اجازه بدید نخست من مهمانان عزیز برنامه رو معرفی کنم و بلافاصله گفتگو رو آغاز کنیم. مهمان عزیزمون شاعر، محقق ادبی و مسئول محترم کتاب‌های ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای دکتر عبدالرحیم سعیدی راد، دوست بزرگوارمون که بارها هم تا حالا خدمت شون رسیدیم تو همین برنامه. جناب سعیدی راد، درود بر شما، خوش آمدید.
خیلی ممنون هستم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز از فارسی تا فارسی. توفیقی شد بازم در خدمتتون باشم.
سپاسگزار از حضورتون جناب دکتر سعیدی راد عزیز. و هم مهمان گرامی دیگرمون شاعر محترم و کارشناس ادبی جناب آقای سعید وحید سمنانی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
زنده باشین، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم و در کنار دوستان و استادان قراره که درباره زبان فارسی صحبت کنیم.
انشاءالله. ما هم متشکرم از شما که تشریف آوردید. دوست بزرگوار دیگر که سابقه حضور در همین برنامه دارم و ازشون بسیار فرا گرفتیم، جناب آقای دکتر علی داوودی عزیز، شاعر و مسئول محترم دفتر شعر و حوزه هنری. آقای دکتر داوودی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و اوقات خوش رو برای همه شنوندگان این برنامه آرزومندم و خدا قوت خدمت شما و توفیقی شد باز به بهانه زبان فارسی خدمت شما و عزیزان باشیم و نکاتی رو یاد بگیریم.
پاینده باشید، سپاس از حضورتون. و مهمان گرامی دیگر شاعر محترم و منتقد ادبی جناب آقای مرتضی اردستانی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید آقای اردستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
پاینده باشید، خیلی خوش آمدید آقای اردستانی. من تقریبا تمام اردستانی های شاخصی که میشناسم اسمشون مرتضی است. بله تو برنامه هستیم. خب
من موبین میشناسن، بله توقع بله. داشتم که دوستان
بله به اسم موبین اردستانی، بله مجموعه شعرتون رو دیدیم. و اما دوست بزرگوارم همکار فاضل دانشگاهی، استاد محترم دانشگاه، شاعر خوب روزگار ما، نویسنده و کارشناس ادبی، آقای دکتر اسماعیل امینی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کاکاوان و خدمت دوستان شاعرم که در جلسه هستن.
سپاسگزارم از حضورتون. خیلی خوب، این مهمانان عزیز برنامه که مطمئنم امشب بحث خوبی در خواهد گرفت و گفتگوی مفیدی خواهیم داشت، شما شنوندگان عزیز هم انشاءالله در جریان بحث قرار بگیرید و باز هم مثل همیشه این دو نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که اصلا توقع نداریم و نباید توقع داشته باشیم که در این برنامه‌ای که از سر تا ته دو ساعته و بخشیش هم رفته بحث کامل بشه، به نتیجه قطعی برسه، که عموما در بحث علوم انسانی و به ویژه در بحث هنر و ادبیات هیچ قطعیتی وجود نداره و قرار نیست هیچ وقت به یک نتیجه قطعی برسیم، گویا اینکه وقتمون هم محدوده. و نکته دیگر هم این که هر کدوم از مهمانان عزیز هم حتما با توقع این که در پایان برنامه به این فکر خواهند کرد که همه حرفامو نزدم، در برنامه حضور پیدا کردن، اما تا جایی که ممکنه به شکل گفتگویی هست سعی کنید متکلم وحده نباشه کسی، بحثا رو با هم کامل کنیم و فرم گفتگو رو رعایت کنیم. خب بریم سراغ موضوع، البته زبان و این دفعه شعر و ادبیات. شاید بعد از مدت‌ها موضوع شعر و ادبیات رو اولویت دادیم. هفته هاست که درباره زبان فارسی و ویژگی‌هاش صحبت کردیم و آسیب‌ها و اختلالات و توانمندی‌های زبان امروز رو برشمردیم. حالا سراغ شعر، یعنی شکل هنری زبان بریم که قابلیت‌های خاص خودشو داره. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم به این مسئله خیلی تاکید کردن و بار انتقال فرهنگ رو نهایتاً به دوش شاعران نهادن و این نکته رو گفتن که شاعران زبان رو و اندیشه های فرهنگی که در زبان متجلی میشه حفظ کردند و به نسل های بعدی رسوندند. آقای دکتر امینی عزیز، به دیدار با مقام معظم رهبری ابتدا کوتاه بپردازیم. این دیدار چه کیفیتی داره برای شاعر به عنوان یک فرد هنرمند که از طریق زبان رویاها و اندیشه های هنریش رو بیان میکنه؟ دیدار با یک آدم تراز اولی مثل رهبر انقلاب چه تأثیر میتونه داشته باشه؟ آیا ما دیدار با مقام معظم رهبری رو مقایسه کنیم با شعرخوانی های شاعران دوره های دور تاریخمون در محضر پادشاهان یا حکومت ها؟ چون بحثی که تو ذهن خیلی از جوان ها پیش میاد، بدون که تشبیه کنم، مداحی های شاعران قدیم رو چطور میشه مقایسه کرد با حضور شاعران در محضر رهبر انقلاب؟
بله، عرض میکنم که اگر که ایشون در این جایگاه نبود، یعنی در واقع رهبر کشور نبود، به عنوان یک روحانی آگاه، اهل مطالعه، اهل ادبیات و کسی که دستی در شعر داره، باز همین نسبت رو با شاعرها داشت، چنان که زندگیشون نشون میده. از پیش از انقلاب با محافل ادبی با شاعرها دوستی داشته و خودش هم اهل مطالعات ادبی بوده و در این حال شعر هم میگفته.
بله.
و هنوز هم شعر میگن ایشون. بنابراین مسئله فقط به صرف جایگاه حقوقی ایشون نیست که به عنوان رهبری خب وظایفی نسبت به فرهنگ دارند و مثلا از شاعرها دعوت میکنن برای شعرخوانی. یکی این نکته است. یکی دیگر این که آیا محتوای این جلسات مثل محتوای جلسات شعرخوانی گذشتگان است در ستایش اهل قدرت؟ اصلا آیا اونجا اصلا ستایش اهل قدرت صورت میگیر یا بیشتر انتقاد اتفاقا؟ و ایشون گوش شنوان برای انتقاد داره. یک بار یکی از این جوانهای شاعر گفت که آقا من یه شعری داشتم که این دوستان کارشناس اجازه ندادن اون شعر رو من بخونم، گفتن این شعر دیگه ای بخون. آقا گفت همون شعری که اجازه ندادن بخون. بعدشون شعر رو خون در ستایش آقا بود.
بله.
خب بچه‌ها حق داشتن که به شما بگن شعر رو نخون دیگه. شما که ذائقه شعری داری، خدا این نعمت رو بهت داده، چرا این رو صرف مدح من می‌کنی؟ خب مدح ائمه بگو اگه می‌خوای مدح بگی. یه نکته دیگه هم اینه که این خیلی جالبه. ما به هر حال به عنوان شاعر به دیدار آدم‌های تراز اول سیاسی دیگر هم گاهی میریم دیگه، به دلایل مختلف. بعضی هم همین میخوام پوز بدن که مثلا من اهل فرهنگ هستم و شعر سرم میشه.
درست.
من وقت مقایسه میکنیم دیگه، براشون شعر میخونی، هیچ، غالبا هیچ سر در نمیارن از شعر، اصلا شعر خوب و بد رو تشخیص نمیدن. گاهی میخوان با ما همراهی کنن، مثلا میگن من هم حالیمه، یه بیتی میخونه بعد میبینه بیت رو غلط میخونه، یا بدترین شعری که توی اینترنت بوده مثلا پیدا کرده، مثلا فرض کن وزیر، معاون وزیر، من رئیس فلان مثلا نهاد فرهنگیه، یه پرت و پلایی رو میخونه، یعنی مثلا منم از شعر سر در میارم، یا اظهار نظر غلطی درباره شعر میکنه. مثلا فرض کنید یه باری که از این مقامات خیلی برجسته گفت آقای میخواهید شعر بگید مثل حاج صادق آهنگران شعر بگید، خیال میکرد که آقای آهنگران شاعره، در حالی که آهنگران خب ساکر اهل بیت و نوحه میخونه، نوحه دیگران رو میخونه،
بله شعر دیگران،
ولی معلوم بود که یعنی کاملا بیخبرن. متاسفانه این گونه است. حتی اونهایی که سررشته فرهنگ به دستشون ها، رئیس مثلا فرض کن فلان نهاد بزرگ فرهنگی هستن، از شعر کاملا بیخبرن دیگه. حالا بعضیش که به حساب یه حالت تفریحی برای بچه ها پیدا کرده، مثل اینکه مثلا فرض کنید بگه که چرا مثلا بیدل دهلوی توی جمع شما نیست، شاعری که انقدر شعرش خوبه. از این مصیبت ها هم داریم مثلا با این مسئولای فرهنگی بود. بنابراین اینها رو باید با هم مقایسه کنیم، بعد متوجه بشیم که این دیدار چه ارزشی داره. یعنی مسئله فقط مسئله به حساب جایگاه رهبری نیست، اگرچه در اون موضع هم به نظر من یک جور الگوسازی برای بقیه مسئولین که ما با شعر چجوری رفتار کنیم، با شاعر چجوری رفتار بکنیم. ایشون ابتدا میشینه همه شعرها رو گوش میکنه، اصلا حرف نمیزنه، مگر اینکه درباره شعرها اظهار نظر کنه. اتفاقا اظهار نظرها خیلی دقیق و تخصصی و کارشناسیه، برای اینکه با شعر آشناست، با فراز و فرودهای شعر آشناست و در پایان نکته هایی درباره شعر میگویند. معمولا این است که توی جلسات شعر دوستان بودن دیگه، توی کنگره ها جلسات شعر، وقتی کسی رو دعوت میکنی، حالا مثلا فرض کنید که استاندار اون شهر نمام امام جمعه است، هر چی هر شغلی که داره، رئیس ارشاده، معمولا اینطوریه که با حشم و خدم میان میرن بالا، یه چند جمله بی ربط میگن که هیچ ربطی نه به شعر داره نه به ادبیات داره،
بعد نه به اون محفل حتی گاهی وقتا،
بعد حتی یک شعر هم گوش نمیکنن.
بعد از صحبتشون میرن،
بعد از اینکه شعر آره حرفاشون هم زدن، فکر میکنم چه حرفای مهمی هم زدن، بعدم پا میشن میرن، برای که اساس شعر سر در نمیارن. میبینید اینو اگه با هم مقایسه کنیم متوجه میشیم که این دیدار چه ارزشی داره. یه چیز دیگه هم میگم، حالا بعد دوستان ادامه بدن، اون همین است که این دیدارها مدتیه که چند سالیه که ضبط میشه و از تلویزیون پخش میشه، تازه همینی هم که ضبط میشه بخشی از دیداره، دیدار خیلی وسیع تر از اینه، ولی قبلا ها اصلا ضبط هم نمیشد، یعنی همینطور به حساب یه جلسه اولا جمع جوری بود، 30-40 نفر مثلا دوستان میرفتن و اونجا اون وقت شعر میخوندن و خیلی صریح درباره شعرها اظهار نظر میشد و انتقاد میشد و جواب میدادند و بچه ها، یعنی اصلا نسبت فرادست و فرودست نیست. چنان که تو همین جلسه هم آقا مثلا یه اظهار نظری کردن درباره شعری که دوستان گفتن این شعر وزن نداره، مثلا مجری جلسه گفت نه آقا این شعر موزونه، اصلا مسئله فرادست بود. انگار چند تا دوست شاعر، چند تا دوست اهل ادبیات کنار هم نشستن و در یک تراس هستن و این خیلی دلنشینه. خود ایشون همین وسواس رو داره، در جایی که میاد میشینه، دیدید وقتی مسئولین و مقامات میرن ایشون یه جای متشخصی میشینه، بقیه پایین‌تره، ولی وقتی شاعرها میرن در یک تراز با شاعرها میشینه، چون احساس صمیمیت میکنه با شاعرها.
بسیار این پرسش رو من به خاطر این گفتم که گاهی به شکل غیر رسمی در جامعه میشنوم که حالا جلسه شباهت به جلسات مداح‌های دربارهای شاهان قدیم داره اینا، چون ظاهرا نفر اول مملکت در محضرش سری شاعر میان شعر میخونن. من خیلی دوست داشتم که درباره این موضوع دوستان صحبت کنن و این رفع ابهام بشه و یه تصویر شفافتری از اون جلسات باشه. بله آقای اردستانی، شما میخواستی صحبت کنید؟
میکنم به کسب از اجازه از استادان عزیز. من یه نکته در تکمیل فرمایش استادم آقای دکتر امینی عرض میکنم در همین باب، که البته که خودش حامل دو پیامه، یکی اهمیت شعر برای پادشاهان سرزمین ما و اینکه بالاخره هرچه بوده میشناختند این عرض کنم هنر همیشه رو، و از جهتی هم حالا نگاه اونها به شعر و فرهنگ، این هم در این مثالی که عرض میکنم مد نظر من هست. نمیخواد خیلی راه دوری بریم سراغ فتح علی شاه قاجار، که وقتی که به سلطنت برگزیده شد، خب ما قبل از اینکه فتح علی شاه پادشاه بشه، انجمن مشتاق رو در اصفهان داشتیم که حول محور مشتاق شاعران برجسته‌ای شاگرد ایشون بودن که رفیق اصفهانی و خیلی از بزرگان، هاتف اصفهانی و دیگران در اون انجمن شرکت داشتن، و بعد هم انجمن نشاط رو داشتیم که حول محور نشاط اصفهانی بود. وقتی که فتح‌علی‌شاه به پادشاهی برگزیده شد، همون زمان تذکره اختر داره نوشته میشه که اختر گرجین رو داره کار میکنه، بعد برادرش به رحمت خدا میره، برادرش ادامه میده، این تذکره توی دربار پذیرفته نمیشه. وقتی که یه مقدار ما مداقه داشته باشیم، تحقیق داشته باشیم در این موضوع، به این نتیجه میرسیم که خب پادشاه چه کار میکنه؟ فتح‌علی‌شاه نشاط رو از اصفهان فرا میخونه به دربار، نشاط میاد به تهران و انجمن خاقان حول محور خود فتح‌علی‌شاه شکل میگیره و خاقان لقب شعری خود فتح‌علی‌شاهه، و به سبب اینکه اون تذکره اختره و تذکره خاقان نیست، پذیرفته نمیشه. کما اینکه بعد همون تذکره رو گروسی کار میکنه و انجمن خاقان نام میگذاره بر اون و پادشاه میپذیره این تذکره رو. عرض من اینه که خب از جهتی خب شعر و اهمیت سرزمین شعر رو میشناختن که پادشاهان از جمله فتحعلی‌شاه دوست داشتن که پادشاه هر دو ملک باشن، یعنی هم بر سرزمین ما حکومت کنن و هم بر شعر ما، در صورتی که میبینیم نگاه رهبری اصلاً این نیست، نگاهشون به حکومت داری چیز دیگریه و نگاهشون به شعر هم همینطور، یعنی عرض کنم خودشون رو نقطه مرکزی نمیبینن، دغدغه‌شون صیانت از شعر، جایگاه شعر و زبان فارسی و این فرهنگ عظیم الشأن هست.
بسیار خوب، توضیح خیلی خوب بود، متشکرم. هم خود کاری که شاهان قدیم میکردن یه فضیلت براشون محسوب میشه در واقع، یعنی کار بدی هم نمیکردن بر صورت، چون تا مدت ها تا چند قرن اصلا شعر و ادبیات مکتوب ما از طریق دربار بود که گسترش پیدا میکرد، مثلا انتشار به شکل امروز نبود که
اصلا خود زبان فارسی مدیون درباره.
بله دربار.
اگر دربار نبود زبان فارسی از بین رفته بود
طبیعتا، همینطوره. و شکل شعر هم به خاطر همین محافل شعری جدی که تو دربارها برگزار میشد در یه دورانی خیلی طبیعی مثل دور سامانیان، دورهای بعدی مداری تقلیدی مثلا میخواستن به شکوه دور سامانیان برسن، به اصلا رفتار قشنگی بود و شعر گسترش پیدا میکرد و آثار میموند، نسخه برداری میشد، به ولایات مختلف ارسال میشد و خب از این جهت رفتار خوب بوده. هم میخواستم این مقایسه صورت بگیره. حالا جناب داودی عزیز، از جانب شاعر، شاعری که به محضر رهبر راه پیدا میکنه، موضع رهبر رو کم و بیش دوستان گفتن و مشخصه، موضع شاعران چیه؟ شما به عنوان یک شاعر وقتی به یک همچین جلسه دعوت میشید، در بین اشعارتون، اشعار پیشنهادی که میدید، حالا مجوز بگیرید که اونجا بخونید، معیارتون برای انتخاب شعر، شخص شما رو نمیگم، ما شاعرانی که به این مجلس راه پیدا، معیار برای انتخاب چیه؟ آیا تکنیک شعری که اونجا قدرت شاعریتون رو مثلا نمایان کنید، آیا مضامین مورد پسند و علاقه است که یه جوری مورد پسند واقع بشید اونجا و ایشون بپسندن یا تعریف کنن، یا جمع کلن بپسنده، یا کسانی که شما رو فرستادن بگن آفرین باریکلا چه شعر خوبی خوندی، واقعا معیارتون برای شعری که انتخاب میکنید چیه؟
من پای معیار کشیده شدم، خدا خدا میکردم این سوال از ما
نه، این دور اول صحبت ها میخوام از وجوه مختلف این دیدار رو بررسی کنیم، بعد بریم سراغ بحث عربی.
از قصا چون دخیل هستیم تو اون بخش،
چون آقای داودی مسئول دفتر شعره،
خیلی خوب اتفاقا شما بگید معیارها، آیا معیاری تعیین شده است؟ یعنی شما به عنوان دفتری که تعیین میکنه یا ارزیابی میکنه یا مجوز میده، معیارهای خاصی رو در نظر دارید؟ مضمونی، موضوعی یا فرم و شکل و تکنیکی در واقع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای که مثلا دوستانم به نوعی اشاره کردن، بحث جایگاه شعر در منظر مقام اعظم رهبری بود و نوع تفاوت بنیادی که داره، یعنی ایشون با اینکه بالاخره شاعر هستن، علاقه من به شعر هستن، اون جلسه شب شعر یا برنامه به واسطه علاقه ایشون به شعر نیست که این برنامه برگزار کنن و اگر مثلا به یک حوزه علاقه من نیستن برنامه نداشته باشه و حتی چیزی فراتر از مسئله شعر و رسانه، شعر مبلغ، یعنی شعر در جایگاه تمدنی در نگاهشون تر شده، اون مسئله ای که شکل دهنده نظام فکری اجتماعی و شعر اون جایگاهو داره که به اصطلاح ما اصلا قرآن داریم، خداوند به صورت مستقیم وارد شده و شاعران رو از بین همه هنرمندان، حتی نه تنها صنعتگر، از بین هنرمندان به اصطلاح مبارزه طلبی، در واقع اینکه خیلی لحنش خیلی جالبه، در اونجا میگه که میفرمه که یک به یک سوره بیارید، نه حالا یه بیت بیارید، یه کلمه که میتونید یه چیزی بیارید، یعنی واقعا عجز بشر رو به اصطلاح اینجا داره نمایش میده. از طرفی خبر از جایگاه بحث زبان و شعر هم میده دیگه، اتفاقا همین تاکید در صحبت خود آقا معظم رهبری بود که فرمودن زبان اساسا خودش معجزه‌ایه و مضاف بر اون شعر هم باز یک معجزه دیگه ایه، یعنی وقتی ما در تعاملات روزمرمون با زبان سر و کار داریم و استفاده میکنیم، مصرفش میکنیم، خبر نداریم که با یک به اصطلاح اعجازی داریم ارتباط برقرار میکنیم. توجه به این جایگاه به نظر من یکی از سرفصل‌هایی که خیلی خوب